بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرض شود که در وظایف تربیتی خانواده و پدر و مادر همونطور که ملاحظه کردید و هفته قبل هم عرض کردیم، به این شکل وارد بحث شدیم که محورهایی را پشت سر هم بحث کردیم: تمهیدات تربیتی، عرض شود که تعلیم، تربیت جسمانی، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت فقهی و حکمی در غیر عبادات و تربیت عاطفی و روحی، و عرض شود که اینا بحث کردیم. تربیت اخلاقی هم یک عنوانیه که میشه بحث کرد، من الان وارد بحث نشدم چون مکرر دیدیم تو این دستورات و توصیه هایی که معمولا نقل میشه در قرآن و روایات و اینها از ائمه نسبت به فرزندانشون، یک بخش معظمی از اون تربیت اخلاقی است. توصیه هایی که حضرت لقمان داشته، پیامبران دیگه داشتن، ائمه داشتن، یک فصل موسعی هم ما در حوزه تربیت اخلاقی داریم که اون هم کم نیست. منتها من چون این را مکرر در مناسبت‌های مختلف این ادله و آیات و روایاتش رو خوندیم و اگر بخوایم وارد بشیم یه مقدار موجب تکرار و املال و ممله واقعا، از اون جهتی که اونو بحث نمی کنم. والا دوستانی که بودن می شود مجموعه این ادلهی که در ترغیب ها و توصیه های چه بوده، چه ادله عام چه ادله خاص، در اونجا ذکر بکنم بیارید و چه بشه. یک بخشم در عرض شود که تربیت جنسی هست، مواظبت ها و مراقبت های جنسی، که اینم حالا بعدها جدا بحث میکنیم. اما اون چی که الان میخوام عرض بکنم اینه که حالا ما در تربیت مثلا اقتصادی، شغلی، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم یک ساحت‌های متعدد دیگر از تربیت متصوره که دیگه اونجاها ما دلیل خاص به اون شکل خیلی نداریم، دلیل خاص به اون شکل نداریم. در اون حوزه‌هایی که الان من نام بردم علاوه بر ادله عامه، ادله خاصه‌ای داشتیم در تمهیدات تربیتی، در تعلیم، در تربیت جسمانی، در تربیت اعتقادی، در تربیت عبادی، در تربیت عرض شود که احکام معاملی، در تربیت عاطفی، در تربیت اخلاقی و یه مقدار هم بحث جنسی که حالا بعدها بحث میکنیم. تو این 7-8 محور که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، در این 9 محور ما بحث داشتیم، روایات داشتیم، بحث های مهمی داشته و ادله خاصه وجود داشته. اما علاوه بر اون ادله و قواعد عامه که حدود 9 یا 10 محور میشه، که یکی دو تاشو دیگه من الان بحث نکردم چون احاله میدم به ادله سابق، ولی در مقام نوشتن دوستان طبعا باید اون رو روش کار بکنن. و عرض شود که اما در حوزه‌هایی مثل تربیت اقتصادی، شغلی و خیلی چیزهای دیگه یا اجتماعی و امثال این، دیگه چیز خاصی به اون شکل ما خیلی نداریم، ولی یک عناوین و قواعد عامه داریم که اونها در مقام بحث بسیار مهمه و در واقع اصول اساسی است که بر اساس اون در گذر زمان، در تغییر و تحولات، همه جا راهنمای تربیت و برنامه های تربیتی خانواده است. این عناوین عامه را ما مکرر بحث کردیم. امروز هم با توجه به مجموعه بحث هایی که داشتیم، هم جمع‌بندی خواهد بود، هم این که بعضی از عناوین هم افزوده میشه امروز. پس بنابراین بحثی که الان داریم میاریم، این میشود به یک معنا جزء مقدمات بحث قرار داد، یعنی در آغاز بحث قرار داد، و حالا ما در پایان یک بخشی از مباحث داریم اینا را عرض میکنیم. من اینا را به ترتیب عرض میکنم. بنابراین این در تربیت خانوادگی است. این آره، این عناوین و قواعد در تربیت خانوادگی است. بعضیش کمی با دیگران هم مشارکت داره، اینا نه عمدتاً خانوادگی است، تو فضای خانواده است. قواعد عامه در فضای تربیت خانوادگی است. عناوین من اینجوری که نوشتم، عناوین و قواعد عامه در بحث تربیت خانوادگی، که اینها در واقع راهنماهای ما هستند برای اینکه از دل اونها دستورالعمل در بیاریم به تناسب زمان و اوضاع و احوال هر عصری، هم ممکنه که نتایج متفاوتی هم بده. پس تا اینجا من یک جمع‌بندی داشتم راجع به حدود 9 یا 10 ساحت تربیت در خانواده که یکیش باقی مونده، یکیش هم حواله دادیم بحث‌های قبلی، و در واقع حدود 10 تا یا 9 تا 10 تا ساحت تربیت خانوادگی است که بحث کردیم، یا الان هم گفتیم دیگه نیاز به بحث خاصی نداره. یکیش البته جدا بعد مجددا بحث میکنیم، چون این آمادگی الان نبود، یعنی کارش رو تمام نکردم. این یک بحثه که بحث‌های محورهای خاص و ساحت‌های خاص تربیته که با نگاه فقهی دلیل خاص داره و احکام اینو مشخص کردیم. اینی که الان می‌خوایم بگیم یک بحث کلی‌تره که می‌تواند نسبت به بعضی از ساحت‌های دیگری که احیاناً دلیل خاص هم نداریم، اینها تعیین تکلیف بکنه. هم نسبت به این ساحت‌هایی که بحث کردیم اینا یک گاهی شمول داره، هم نسبت به ساحت‌های دیگری که نیاوردیم. این عناوین من فهرست میکنم اینجا، بعضش رو قبلا بحث کردیم دیگه ارجاع میدم، بعضش هم بحث میکنیم. یک، سه عنوان مهم ما در آیات شریفه داشتیم همونطور که یادتون هست. یکی عنوان وقایه عن النار، این یک وظیفه است، این میتونه تو همه ساعتها شمول داشته باشه، وقتی میخواد شغلش هم رو تعیین بکنه، همونجا در تربیت شغلی او هم باید او را به سمت شغلی هدایت بکنه که از آتش و عذاب و گناه مسون بماند. در تربیت اجتماعیش هم همینطوره، در تربیت سیاسیش هم همینطوره، با جوری او را تربیت بکنه که به تولی به ولایت الهی داشته باشه. اونجا الان ما تو این قسمت ها دلیل خاص نداریم، ولی کلی این خیلی معنا داره. و انفسکم و اهلیکم نارا از مهمترین قواعد تربیت عرض شود که خانوادگی است، که هم اون ساحت هایی که قبلا بحث کردیم و ادله خاص هم داشتیم اون را میگیره، و هم خیلی از قلمروها و ساحت های دیگری که دلیل خاص نداریم، مثل همین تعیین شغل، حرفه شغل، نمیدونم تربیت اجتماعیش، تربیت سیادی، تو همه اینها هر چی که باید انجام بده که او از گناه مسون بماند و به ورطه گناه و عصیان نیفته، این اقدامات رو باید انجام بده. این لازم نیست تو تربیت شغلی یا جای دیگه ما دلیل خاص هم داشته باشیم نداشته باشیم، همین تعیین تکلیف میکنه. اون جایی هم که دلیل خاص داشتیم اون موجب تأکد بود، مثلا نماز و چی اونها. این یک عنوان، اینا قواعد و عناوین عام است. دو، عنوانی که باز قرآنی هم هست، همون عنوان عرض شود تعامل به معروفه، که اعتمار به معروف میگفتیم در آیه اعتماره، اینم یک بحث بود. حالا با اون جزئیاتی که اینا رو چون قبلا بحث کردیم فقط فهرست میکنیم که وظیفه اون نوعی تعامل به معروفه، اهتمام به تربیه، به رفتار خوب با اوست. اینم دو. سوم، عدم الاضراره، لا تزار رو والدتون به ولده ها و ولا مولودون له به ولدهی، که با اون بحثایی که داشت. اینم سه. این سه تا عنوان کلیدی و قاعده کلیدی است که تو قرآنه. بعد میاییم چهارم، دیگه از این بعد عناوین نیست که بیشتر دیگه از ذواته. چهارم عنوان تأدیب بود، که الا ماشاءالله در اینجا ما روایات داشتیم که تعدادش معتبر بود، تعدادش هم البته معید بود، و در طول سالهای اخیر ما دو سه بار این روایات را بحث کردیم به عنوان وظیفه اساسی و عمومی که بر دوش او. اینم باز شمول داره، مثل وقایه و اعتمار و عرض شود عدم اضرار که ساعتهای مختلف تربیت را میگرفت، این هم تأدیب هم ساعتهای مختلف، این مفهوم عرفی داره که این عرض شود که اون چه که به مؤدب بودن او برگرده، که حالا یه مقدار این ادب هم ادب شرعی رو میگیره هم ادب عرفی رو میگیره. ادب شرعی که میگیره حوزه تربیت اعتقادی و نمیدونم عبادی اونها شمول داره، هم ادب عرفی رو که میگیره اون وقت ادب عرفی باز ساعت‌های زیادی رو میگیره، از ساعت‌های اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی امثال اینها رو میگیره، باز هم یک شمول بالایی داره. اینم یک عنوان چهارمه که بیشتر روایی است و البته تفاصیل بحثش قبلا گذشته. عنوان عرض شود که پنجم، اینو معمولا یک حداقل یک روایت یا چند روایت معتبرم داشته. عنوان پنجم اعانه علی طاعت الله که در رساله حقوق بود، المعونت علی طاعته، اینکه کمکش بکنه که اطاعت خدا بکنه. اینم یک دلیل بود، الزامم درش بود، سند رساله حقوقم با اون بیانی که عرض کردیم معتبره. این یک باز یک کلید بزرگ و یک عنوان و قاعده عمومی است که میتونه باز شمول داره، این چیز خاصی در یه حوزه نیست. علی طاعته در تربیت اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، شغلی، اینا هر چی که ممهد برای اطاعت الله باشه در او، خیلی باز عنوانه. اینم عنوان پنجمه که بیشتر عنوان روایی است. عرض شد که عنوان ششم، عنوان عرض شود که عنوان بر و احسان هست. بر که در روایاتی این امر وارد شده و باز این عنوان بر یک عنوان قاعده عامه است، اختصاص به یک حوزه ویژه و قلم روی خاصی نداره، که در این زمینه هم عرض شود که قبلا هم به مناسبتی روایاتش رو اینا ضمن بحث‌های قبلی خوندیم، عرض شود که و در عرض شود که در این باب 88 دو روایت در این زمینه بود، که البته این دو روایت، باب 88 ابواب احکام اولاد، روایت دوم عرض شود که فرمود بر ولدک یا ولدک که روایت مرفوعه بود، و یکی هم روایت ششم بود که اونم باز مرسله جازمه مرحوم صدوقه که بر رجل به ولدهی بره به والده، که اینم یک عنوانش هست. عرض شود که این عنوانه که این عنوان روایات معتبر نداره، گرچه از جای دیگه میشه استفاده کرد و الزام هم ازش استفاده نمیشه. اینم عنوان ششم. عنوان هفتمی که باز بحث کردیم عنوان رحم و ترحم بود، که این در باب باز عرض شود که 88 بود و باب 89. در باب 88 عرض شود که روایت سوم بود که قبلا خوندیم، روایت چهارم هم بود که عنوان رحم درش بود، و عرض شود که در اون هر دو روایت البته در سند خالی از اشکال نبود، و عرض شود که و روایت چهارم باب 89 که اون هم باز سندش معتبر نبود. منتها اینم بر و رحمه که این دوتا دیگه الزامی نیست، خصوص این دو عنوانم در حدی که حالا ما فحص داشتیم تو این روایات سند معتبر نداشت. عرض شود که ولی عرض شود که این دو عنوان مجموعه روایاتی که در بر و رحم اگر جمع بکنیم 5 6 تا 6 7 تا میشه، و چون مطابق قواعده و حکمم حالا الزامی نیست، به عنوان یک امر میتوانیم بگیم که هر گونه در واقع بر و رحمی استحباب داره، صواب مؤکدم داره، حتی هیچ روایت دیگری هم نبود، همین کافی است برای اینکه ما ازش استفاده بکنیم. اینم دو عنوان یعنی عنوان ششم شد دیگه، بله هفتم که عنوان رحمه. این هفت عنوانه. بعد عنوان هشتم عرض شود که الاعان علی بر والده، الاعان علی بر والده، هر چیزی که به او کمک بکنه که او با پدر و مادر به خوبی رفتار بکنه. این حالا ممکنه به اون عموم و شمول قبلی ها نیست، اما عرض شود که در این حال خالی نسبتاً از عناوین عامه به حساب میاد. این رو حالا من روایت شد بخونم، چون این رو قبلا دیگه ظاهرا بحث نکردیم. ببینید این در باب 86، باب 86 حدیث 4 داره که عرض شود که و انه عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله والدین اعانا ولدهما یا ولدهما علی برهما. این یک روایته، رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما. عرض شود که این یک روایته که حالا سندش رو الان بگم بعد دلالتش رو جمعی عرض میکنم. سند این درسته بنابر اون چه که ما در باب نوفلی و سکونی گفتیم، در مجموع و در نهایت ما بعد از بحث‌های فراوانی که بارها در اینجا راجع به نوفلی و سکونی داشتیم گفتیم این سند مورد قبول ماست و قابل قبوله. عرض شود که این روایت چهارمه. روایت هشتمم و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن یونس ابن رباط عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله من اعان ولده علی بره. من تا اینجا یه زیلی هم داره که بعد سوال میکنه که کیفه یعینه علی بره، چطور میتونه پدر کمک بکنه که بچه به او خوبی بکنه، یعنی برگرده به خودش، کمکش بکنه که او به او خوبی بکنه. حضرت فرمود که یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره ولا یرهقه ولا یخرق به ولیس بینه و بینه انیت خلن فی حد من حدود که ولا انیت خلن در عقوقی که نمیگه. میگه راهش اینه که به خوبی که با او عمل بکنه، رفتارهای مناسب داشته باشه، خوب تربیتش بکنه، اونم با او خوب رفتار میکنه، چون نتیجهش برمیگرده به خودش. اینم در این روایت هم کاملا معتبر است، هم اون معتبر هم این معتبره. جالب اینه که این بحث این که یعین و ولده و علی بره، این در دو تا روایت اینجا اومده که هر دو معتبره. در بهار هم جلد 104 ببینید، اونجا هم باز روایاتی به این مضمون نقل شده. این دو تا در وسائله که هر دو معتبره، در باب 86 از ابواب احکام اولاد، ابوابی که ما اینجا میگیم همون کتاب نکاح باب احکام اولاده. در بهار الانوار هم جلد 104 اون ابواب فضل اولاد را که بیارید ببینید، عدد روایتش اینجا ندارم، یکی دو روایت هم دو سه روایت هم اونجا نقل کرده. مثلا از عدت و دایی همین جمله را نقل کرده که رحم الله من اعان ولده و علا بره. بعد میگه چیه این، چگونه میتونه این کار را بکنه، میگه ان یعفو و ان سیئتهی و ید اوله، راهش اینه که ببخشدش و دعا بکنه برای او. این زمینه میشه. عامه هم این رو نقل کردن. این خودش عنوان بسیار مهمی است که معتبره، هم دو سه تا روایت معتبر داره و هم تعدد داره نسبت بیش از اون در روایات هم عامه هم خاصه. شاید شش هفت روایت بشه که حضرت میفرمان رحم الله من اعان ولده و علا بره. خب این هم یه مجموعه روایاته که این خودش میشه عنوان هشتم. این عنوان رو حالا چون قبل نبوده یک کمی توضیح میدیم. 101 بله. 100 چند گفتن؟ 101 بله. ابو عبد 101 بله. هر شبات که دیگه حالا همیشه کنار دست من گذاشته میبینم و میرم دیگه حالا گاهی. هر شبات که این روایات به لحاظ سند هم معتبر بینشون هست، هم متعدده، هم عامه و خاصه این رو نقل کردن. از اون چیزاییست که پاش محکمه در بحث تربیت خانواده. خب در این روایات هم که این عنوان هشتمه، هشتم شد دیگه، در این عنوان هشتم و یه قاعده کلی که اینجا ارائه شده، چند تا بحث دلالی است که من اینا رو عرض میکنم، چند تا نکته است. یک نکته این که اینو البته عرض شود که حکمش حکم عرض شود که الزامی نیست، ظاهرش استحباب مؤکده، مگر اینکه عناوین دیگری بیاد، ولی استحبابش استحباب مؤکده. این یک نکته. نکته دوم، شمول این نسبت به پدر و مادر هر دو رو میگیره، برای اینکه تو بعضی روایات معتبر داره رحم الله والدینه، اونم که والدین نداره اونم قابل الغای خصوصیت و شموله، ولی اینجا راحت میتونیم به والدین، اصلا آمده در روایت همین چهارم روایت سکونی که پدر و مادر رو میگیره، طبعا اونام رو میگیره دیگه، بله اونام با الغای خصوصیت میگیره. و از شاید که اینم نکته سه. نکته چهارم هم اینجا که این ولد و ولد که میگه باز شمول داره، هم ولد مذکر هم مؤنث دختر و پسر رو میگیره و با واسطه هم وقتی که او متکفل کارشون باشه چون همون حقوق وجود داره اونام رو میگیره. اینم نکته سه. نکته چهارم هم اینه که عرض شود که در اونچه که اینها یک مطلقی داره که در بعضی روایات حالا یک قیودی براش، یعنی مصادیقی در بعضی اینا ذکر شده، ولی اصل عنوان همون اعانه علی بره، اعانه بر بر یعنی او به او کمک بکنه که او با او خوب رفتار بکنه، عنوان کلیش اعانه است. و این اعانه، این که ما آوردیم جزء عناوین عامه که در ساعت‌های مختلف تربیتی میاد، به خاطر این نکته چهارمه که داریم میگیم عنوان اینجا اعانه است و این شامل انواع تربیت ها و ساحت های مختلف تربیت میشه. یک راهش اینه که عواطف خوب نسبت به او ابراز میکنه، تصابی داره، محبت داره، رابطه خوب با او برقرار کرده، این موجب میشه که او خوب، او هم متقابلا با او خوب رفتار میکنه. یک ولی همیشه هم به این حوزه اخلاقی و عاطفی نیست، گاهی هم به اینه که تربیت ارزشات دینی او را تقویت بکنه، همون احکام و شرایع دین و اینا را خوب بهش یاد بده، چون همین هم تو اون قرار داره. یک نوع بله یعنی این بله گاهی یک عنوان رجحان مؤکد میاره، این استحباب با وجوب که جمع بشه همون وجوب را بالاتر میبره، استحباب مندکه در وجود میشه، ثواب اون را تقویت میکنه، عرض شود که موجب مزید من رسمه. یا تربیت اقتصادی او، اینکه او را در یک شغل مناسبی قرار بده که مورد رضایت او باشه، مناسب با او باشه، این موجب میشه که او هم در حالی که او را اگر مثلا تربیت از علمی، تربیت علمی شالا نبردش مدرسه، خب این اصلا از اولی عقده‌ای بال میاد که بعد دیگه مقابل پدر و مادر میسته. چیزی که الان متعارف اینه که بعدش مدرسه دانش یاد بگیره، حرفه یاد بگیره، از نظر اجتماعی درست خوب تربیت، هر چیزی که اگر او درست انجام نده در او نوعی عقده و بدبینی ایجاد میشه و موجب میشه که او بره به سمت عاق شدن، به این که با پدر و مادر خوب رفتار نکنه، همه اینا رو میگیره. ولذا این نکته چهارم میخوام بگیم که اعانا ولدهما علی برهما یه مصداق واضحی داره، یعنی خوب باش تعامل میکنه که او هم خوب جواب بده، جواب متقابل خوب بده. ولی این رو نباید فقط به این دید، نه ممکنه الان تعامل آنی عادی فوری و عاطفی نیست، ولی برنامه‌ریزی وقتی برای آموزش او، اخلاق او، آینده او، شغل او نداره، کمکش نمیکنه، این موجب میشه که او هم جلو روی پدر بیسته. خب این هم خیلی مصداق داره دیگه و با اون بد رفتار بکنه. خب این بنابراین نکته چهارم ما اینه که اعانه بچه برای اینکه با او خوب رفتار بکنه زمینه بسازد برای اینکه او هم با او خوب باشه. این زمینه سازی یه بخشش عواطف حالا رویاروی و فوری و آنی و امثال اینها، یه بخشش هم توجه به حیطه‌های دیگر تربیت اوست که او عقده‌ای و سرخورده بار نیاد که بعد همون منشأ این بشه که مقابله با پدر و مادر بکنه.
این طرفش
حرامه، این طرفش هم بازه میشه. نه این ملازمه نداره، این نه ملازمه نداره، نه چه ملازمه داره، نه این دو قسمه. حالا اینا نکته پنجم اینو میگفت، یا یک نکات بعدی میگفتیم، حالا پنجم میذاریم. پس نکته چهارم اینه که این اعانه یک دامنه وسیعی داره، اینجوری نیست که در یه حوزه خاصی از تربیت باشه، از قواعد عامه تربیت خانوادگی. نکته پنجم اینه که عرض شود که نکته پنجم اینه که این طبق قواعد هم هست. ما اگر این روایات هم نداشتیم، اعانه علل بر در قرآن کریم داریم و سال قبل مفصل در مکاسب محرمه بحث کردیم که از این آیه شریفه دو تا قاعده استفاده میشه، یکی حرمت اعانه بر اسم و عدوان اونطور که ما اون رو پذیرفتیم، و حرمت تعاون، دو تا قاعده از اون جمله استفاده میشه، و دو تا قاعده هم از این جمله اول که یا الذین آمنو از شما تعاونو علی البر و تقوا، تعاون رو گفتیم هم اعانه رو میگیره هم تعاون مشارکت رو میگیره. خب حالا یه مصداقش هم این اعانه، یعنی دخالت در مقدمات بر، کمک به دیگر بر این که بر رو تقوا محقق بشه، دخالت در مقدمات این که خوبی به کسی برسه، کسی کار خوبی انجام بده. اینجا هم در واقع عرض شود که یه مصداقی از همین آیه است، منتها دلیل خاصی که در اینجا اومده این موجب تأکد این استحباب شده. پس این هماهنگ با یک قاعده عامه است که در همه بحث‌های تربیتی میاد، تعاونوا علی البر و تقوا در همه مباحث تربیتی، بلکه فراتر از اون یه قاعده فقهی است. اما در بحث‌های تربیت خانوادگی دلیل خاصم داره که تشریکیه. اعانم که میگیم یعنی این که مقدماتی فراهم بکنه که او کار خوب انجام بده، شما هم در اون کار خوب او وقت سهیم میشید. او مقدماتی بر به پدر و مادر از مهمترین خوبی هاست. اگر من طوری زمینه بسازم که او هم با من هم که او به این تکلیف عمل بکنه، این میشه اعانه بر بر. منتها در دلیل همون قاعده ایست که در آیه شریفه هست، منتها تأکدش از این ادله متعددی که در این مسئله وارد شده میرسونیم. نکته تربیتش هم خیلی بالاست، یعنی ببینید اینجا ایست که ببینید اینقدر روایت داریم و با این تأکیدات هم آمده که میگه دست توی کلید رفتار او، دست توی، یعنی تویی که درست اگر عمل بکنی و تربیت بکنی، او هم با تو به خوبی رفتار میکنه. بنابراین این آنم یک تأکیدی است بر همون قاعده عامه در فضای تربیت خانوادگی. اینم نکته پنجم. نکته ششم اینه عرض شد که این حکم در حدی که در این آیه روایات هست یا مشمول اون مطلق اون آیه هست، یک حکم الزامی نیست، استحباب مؤکده، تأکد بالایی البته داره، اما با یک عناوین دیگری ممکنه که از شبت حکم الزامی هم پیدا بشه. کجا؟ اونجایی که بدرفتاری او موجب این بشه که او هم بیاد گناه بکنه، عاق بشه، یعنی گناه بکنه، این میشه اعانه بر اسم. نه اینکه خوب عمل نکنه، نه، بیاد بد عمل بکنه با فرزندش. اگر رفتار بد او با فرزند موجب این میشه که فرزند در برابر پدر معصیتی رو مرتکب بشه، در برابر مادر معصیتی مرتکب بشه، یعنی اذیت بکنه، آزار بکنه، این خود پدر و مادر هم اینجا از باب اعانه بر اسم گناه کردند. یا اینکه دلیل مضاره میگه ضرر زده به او، اگر این نوع ضرر ها بگیم در اون دلیل هست، و یا اینکه بنابراین گاهی میشه که این اقدام او در حدیه که اعانه بر اسم میشه حرام. گاهی که یک کاری باید بکنه که او را عرض شود که اگر این کار را انجام نده، اگر این کار را انجام نده موجب میشه که او بد بشه با پدر و مادرش، اینم از باب وقایه ممکنه بگیم واجبه انجام بده. ولذا در حال طبیعی این کمک به اینکه او خوب با پدر و مادر رفتار بکنه این یک امر مستحبه، ولی اقداماتی که موجب میشه که او بد رفتار بکنه این از باب اعانه حرامه، یا اقداماتی که موجب میشه که او از گناه باز بماند و به تکلیفش عمل بکنه، تکلیفهای الزامیش عمل بکنه، با این عناوین البته گاهی واجب میشه از باب وقایه یا از مضاره و امثال اینها، یا از باب اعانه بر ارث گاهی، نه همیشه که نیست.
اون که تفاوت داره.
ببینید یه وقتیه که عرض شود که الان من این توجهات رو نکنم برای نیست که او بیاد گناهی رو در ارتباط با من مرتکب بشه.
خب
نه احتمال نیست، باید موضوع رو باید احراز کرد. نه گناه بر... نه میدونم اصلا گناه مرتکب نمیشه، ولی اگه خوب رفتار بکنم خیلی بهتر عمل میکنه، ثوابهای بالایی را انجام میده. این اونی که روایات میگه همین کف قصه است، یعنی کمک بکنه به این که او هم خوب با او رفتار بکنه. بله اگر یک نوع اقدامی بکنه که نه او بد رفتار بکنه اعانه بر اسمه، یا اگر این اقدام را نکنه او اصلا در گناه قرار میگیره، این وقایه و مضاره میگه باید این اقدام را انجام بده. ولی این کف مسئله را به عنوان یک امر تربیتی و اصل و قاعده کلی بیان میکنه، اما میتواند عناوینی مثل اعانه بر اسم، وقایه، مضاره بیاد یه اقداماتی بگه تو باید انجام بدی حتما برای اینکه او پژواک او یک پژواک درستی باشه، پژواک منفی نباشه. اینم نکته ششمی که در اینجا هست و ملاحظه میکنید که این همون از باب عمل و عکس العمل هم هست. اینم حالا نکته هفتم بگذاریم که در واقع این روایت داره به اون عمل و عکس العمل در روابط بشری توجه داره. حالا این بحث فقهی دیگه نیست، یه بحث در واقع توصیفی و تحلیلیه. این روایت شریفه داره به اون عرض شود که عمل و عکس العمل در روابط بشری اشاره میکنه و عرض شود که این هم حالا یه نکته که حالا این میشه حالا از لحاظ روانشناختی و بحثای غیر فقهی میشه روش صحبت کرد، ولی حالا من همین یک سر نخی رو خدمتتون عرض کردم که چه کرده و عرض شود که شاید بشه این بحث عمل و عکس العمل رو در واقع ما در یک فضای کلانتر و کلیتر هم تو فقه و نام جایی براش باز بکنیم و اینها. و این هم نکته هفتم. نکته هشتم این که عرض شود که بله آیا میشه بگیم که حالا اون طرفش هم یک کراهتی وجود داره، یعنی کاری بکنه که او با او رفتار مناسبی نداشته باشه، نه در حد حرمت، رفتار مناسب نداره، کارهای نامناسبی که در حد حرمت نیست میرسونه. این عرض شود که میشه بگیم اونجور کاری هم کراهت داره. خب اون از ادله عرض شود که چیزی استفاده نمیشه مگر از باب همون اعانه بر مکروه که قاعده عامی است و بعید نیست که اونم رو قائل باشیم، اونم قبلا صحبت کردیم، ولی دلیل خاصی دیگه اینجا ما برای اون طرفش نداریم. هم باید قواعد عامه ببینیم، اگر در حدیه که کار او موجب میشه که او کار حرام انجام بده میشه اعانه بر اسم، اگر موجب میشه که او کار مکروه انجام بده در روابطش به در مادر موجب هر شود که کما این که اقداماتی که او انجام میده برای اینکه او کار خوب یا بد در ارتباط با دیگران انجام بده اونم داخل در این روایت نیست، ولی طبق قواعد عامه چرا؟ باز اونم هر کاری که او انجام بده که بچهش در روابط با دیگرانش خوب باشه، خب او هم درش سهیمه و چی هست؟ و اثر داره از باب قاعده اعانه بر بر یا از باب من سن سنتن حسنه که در همین امروز هم در بحث قبل عرض میکردیم. این همون قواعد عمومی است که اونا را افاده میکنه در روایت. البته چی دیدیم؟ این هم نکته هشتم. اگر غیر مستقیم به اون برسه همینطوره. نکته که به رحم ما مستقیم و غیر مستقیم هر دو را میگیره. نکته نهم هم این است که عرض شود که در دو سه روایت از این روایات همین فقط آمده رحم الله والدین اعانا ولده هم علا به رحم، اما در دو روایت حداقل ادامه ای داره. یکی همین روایت معتبره هشتمه که اونجا بعد سوال میکنه که قلتو کیفه یعینه علا بره، سوال میکنه که حالا این که میگه اعانه بکنه بر بره به خود او چگونه است. حضرت فرماد که عذرشو بپذیرد و سخت نگیرد و اینها که بعد باش صحبت میکنیم. این روایت هشت اینجاست و یکی هم در همون 101 بهار در همون باب از عدت و دایی نقل کرده، نمیدونم روایت چندومه. این روایت اینه که رحم الله والده و ولده و علا بره، ما آخرش اینه که و هو ان یعفوه ان سیئته و یدعو له فی ما بینه و بین الله. روایت چندومه؟ روایت 70 همون باب فضل اولاد ظاهرن در جلد 101. در این دو روایت راههایی هم را حضرت معین کرده. آیا این راهها حصریست؟ علا ظاهر نه. سوال میکنه چگونه میتونه اعانه علا بره بکنه. حضرت در یه روایت میفرد روایت معتبره دو سه تا سه چهار تا راه نشون میده، در اونجا یه چیزای دیگه ای رو نشون میده و بیان حصری در این نیست، یعنی اینا در حدی نیست که بتونه عنوان اعانه را مقید بکنه. تطبیق بیان مصداق اعانه علا بر الولد به والده چطور او کمک بکنه، زمین سازی بکنه برای اینکه عمل متقابل خوب برگرده، چگونه؟ حضرت میفرماید اینجوری اینجوری، در اونجا میفرماید اونجوری اونجوری. هیچ کدومش عدات حصری نیست که، اینه فقط. نخه نه نه بازم نمیرسونه. بله اون معیده که میگیم در دوباره میگه چه این چه کیفه یا اینو، میگه اینجوری اعانه بکنه، ولی نمیگه این فقط راهشه، حصری در این نیست. لسانش هم لسان مثبته اینه، اون میگه اینجوری باشه اعانه بکنه، اینم میگه این کارا رو انجام بده. بله اطلاق اعانه و عدم وجود مقید همین، ولی زاست که ما میگیم شمول داره نسبت به همه اعمال، اختصاص به این رفتارهای ویژه اینجوری نداره و همه اونها استقبال مؤکد داره. اون بعدیاش روشن دیگه. بله تو روشا بعد اونا رو دو دفعه این روایت ها یکی دو بار دیگه بحث میکنیم. فعلا اونو دیگه الان بحث نکردم. رحم الله این دعایی که حضرت بکنه، اصلا دعا هر وقت حضرت بکنه برای یک گروهی یک طایفه ای، یعنی این رحم الله رحمت خاصه است نه رحمت عامه. رحمت خاصه که شد این مساوی با اینه که یک فضلی است، کمالی است، چیزی است و حداقلش استحبابه. البته همین رحم الله در واجبات و اینام استفاده میشه و استعمال میشه، تو از خود این بیش از رجحان نمیشه استفاده کرد، استعمالش در اونا جایزه ولی حداقلش همون رجحانه، بیش از اون نمیشه استفاده.
برای بردن ثواب این مسئله باید قصد نیت داشت، یا اینکه صرف مثلا حالا کمک به ولد به هر نیتی؟
خب نه نه، این اتفاقا این نکته خیلی خوبی است. چرا نکته خیلی خوبیه؟ حالا من ذهنم نبود، سوال خوبیه. بحث دهم اصلا بحث خوبی است که هست. نکته دهمی که این نکته خوبیشو اشاره میکنن، آیا این اعانا والدین اعانا ولدهما علی برهما، این عنوان قصدی است؟ یعنی این ثواب متوقف بر اینه که او قصد بکنه که او اون کار خوب انجام بده و عرض شود که و قصدم اینجوریه که قصد بکنه که اون کار ثواب رو انجام بده، نه اینکه فقط منافع خودش رو داره میبینه، نه میخواد اون کار خوب انجام بده. اینا قصد داره شرطه، و یا اینکه نه عنوان قصدی نیست، همین که این کار رو کرد این نتیجه میده. ظاهراً عنوان قصدی نیست، یعنی اگر کسی این کار خوب انجام بده که اون نتیجه رو داره در ثواب شریکه. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم و اون که از شبت که این ما گفتیم این مصداقی از قاعده اعانه بر بر و تقوا، این مصداقی از اون قاعده من سن سنتن حسنم هست. از اون که من سن سنتن حسنم هست، برای اینکه روایات معتبری که میگه به عنوان قاعده فقهی است، دو تا قاعده فقهی است، هر که هر کاری بکنه که دیگران هم ادامه بدن کار او را. بعید نیست که بگیم این مصداقی از اونم میشه، یعنی خوبی که داره او انجام میده او هم یاد میگیره و خوبی انجام میده، این خوبی رو داره از او الگو میگیره. یعنی الگو دادن به دیگران، الهام بخشی کار خوب یا بد موجب میشه که آدم در ثواب اون یا عقاب اونها سهیم باشه. اینم خودش یک عنوان ویژه است در حقیقت، علاوه بر عنوان اعانه. این قاعده است، امروز هم در بحث قبلیمون قاعده رو میگفتیم و قاعده مهم فقهی است که فقها خیلی بحث نکردن. ما مکرر در مباحثمون بهش اشاره کردیم، انشاءالله یک بحث جدایی بوده که انجام بدیم و یعنی جمع بکنیم اونا رو به عنوان قاعده سامان داده بشه. عرض شد که این هم نکاتی که در این عنوان هشتم بود یا نهم؟ در مجلس واحد قدر خونه بر و رحم تداخل داشت، اگه جدا بگیریم نهم بود. خیلی خوب، این چه هست؟ یه چند تا دیگه هم هست که فردا انشاءالله.